O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام به شما مخاطبان پادکست پیشخوان، خیلی خیلی خوشحالم که این بار هم من امید هاشمی میتونم دقایقی رو با شما باشم و جدیدترین مطالبی رو که در نشریات و پادکست های انگلیسی زبان ویژه افراد نابینا منتشر شده برای شما مرور بکنم. امروز با یه تفاوت کوچولو با شما هستیم، اون تفاوت هم این است که همکارم با هم نیست، امیر سرمدی، و خلاصه مجبورین که صدای منو تنها تحمل بکنیم. من یک ساعت پیش رو یک ساعت و احتمالاً خورده‌ای پیش رو به تنهایی با شما همراه خواهم بود. اتفاقی که در طول روزهای گذشته افتاده و خیلی جای خوشحالی داره و من دوست داشتم حتما توی این شماره از پیشخوان راجبش صحبت بکنم، نوع استقبالی است که از کلید واژه اکسسیبیلیتی یا دسترس‌پذیری این روزها در جامعه نابینایان و حواشی مرتبط با جامعه نابینایان اتفاق افتاده. ما الان چند شماره است که به بهانه‌های مختلف داریم راجع به اکسسیبیلیتی با هم دیگه صحبت میکنیم. این جای امیدواری داره. توی شماره راجع به اکسسیبیلیتی اسنپ با هم صحبت کردیم، یه بار راجع به تپسی بود خاطرم هست با هم دیگه صحبت کردیم، و این بار هم باز یه مورد دیگه پیش اومده مرتبط با حوزه اکسسیبیلیتی که قرار قدری در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. اون هم موضوعی است که چند روز گذشته جامعه نابینایانو به خودش مشغول کرده، بحث وضعیت دسترسی کاربران نابینا به اپلیکیشن فیدیبو، اپلیکیشنی که به ما امکان میده بتونیم از طریقش کتاب مطالعه بکنیم. خب حتما دوستان میدونن و حالا اونایی که نمیدونن خوبه که بدونن که اپلیکیشن فیدیبو جز اپلیکیشن های بسیار بسیار پرکاربردی است که این روزها همه اهل مطالعه روی گوشیاشون نصب میکنن یا حتی بعضا روی کامپیوترهاشون، برای اینکه بتونن به کمکش کتاب بخونن، به کمکش مطالعه به صورت صوتی و الکترونیکی انجام بدن. فیدیبو کتابها رو عمدتا به صورت ایپاب و بعضا به صورت صوتی در اختیار کاربراش قرار میداد و میده و ما میتونیم مراجعه بهش داشته باشیم و از طریقش در واقع نیاز مطالعاتی خودمون رو برطرف بکنیم. اما اتفاقی که در طول روزهای گذشته افتاد و همونطور که عرض کردم جامعه نابینایان رو خیلی به خودش درگیر کرد این بود که متاسفانه فیدیبو یه آپدیتی رو منتشر کرد و این به روز رسانی بعد از نصب اتفاق ناخوشایندی رو در گوشی های کاربران به وجود آورد. اون اتفاق ناخوشایند هم این بود که به کل معماری نرم افزار تغییر کرده بود و دیگه اون نرم افزار اون امکانات دسترس پذیری که قبلا داشت و نداشت، و تقریبا میتونم بگم که ما نابیناها محروم شده بودیم از استفاده از یه همچین نرم افزار مفیدی. و در کنار همه اینها اتفاق بد دیگری که رخ داده بود این بود که خب خیلی از ماها در واقع حساب کاربری تو فیدیبو داشتیم و توی حساب کاربریمون هم احتمالاً یه تعدادی کتاب که پول داده بودیم بابتشون، اون کتابها رو خریداری کرده بودیم و خب خورد خورد قرار بود که مطالعهشون بکنیم، اما اتفاقی که فیدیبایی ها به وجود آورده بودن منجر به این شده بود که ما دیگه دسترسی به کتاب های خودمون هم نداشته باشیم. بعضا دوستانی رو شاهد بودم، خود من تماس داشتن با من، صحبت کردیم، به اشتراک نظر پرداختیم که حتی تا 20 میلیون تومان هم توی حساب کاربریشون کتاب داشتن و خب محروم شده بودن از یه همچین دسترسی. خب در ابتدای ماجرا خیلی ناراحت کننده بود این قضیه، ولی بعد خوشایندی همین ماجرا داره. اون هم این است که خوشبختانه دوستان نابینا به موقع عکس‌العمل خوبی به این اتفاق نشون دادن و با نوشتن در صفحات شخصی خودشون، در وبلاگ هاشون، توی صفحات اینستاگرامشون، توییترشون و با منعکس کردن این قضیه و صدا زدن در واقع صفحات کاربری فیدیبو در شبکه‌های اجتماعی، بازخورد خیلی خیلی محکم و مناسبی رو نسبت به این اتفاق از خودشون نشون دادن و این قضیه در واقع ما رو به این نتیجه رسوند که به زودی، به سرعت در واقع بهتره بگم، دستاندرکاران فیدیبو تصمیم گرفتن که یه بروزرسانی جدیدتری رو منتشر بکنن، بروزرسانی که تقریبا بخش اعظمی از این ماجرای دسترس پذیری رو حل کرده بود و خب متعهد هم بشن که خورد خورد در واقع بیان اشکالات دیگری که وجود داره رو برطرف بکنن تا فیدیبو دوباره بشه همون اپلیکیشن دسترس پذیری که ما همیشه بهش دسترسی داشتیم و ازش استفاده می کردیم. فیدیبو در واقع اگر نبود این بازخوردها قطعاً به این فکر نمی افتاد که اپشو دوباره بیاد آپدیت براش منتشر بکنه. در طول این ماه من خودم شاهد بودم که چقدر با دوستان نابینا تماس گرفتن، حضوراً دوستان نابینا رو خواستن برای اینکه براشون توضیح بدن که مشکل و معضل به وجود اومده از چه طریقی قرار حل بشه و به این ترتیب در واقع این اکت جامعه نابینایان در واقع نتیجهش این شد که افراد زیادی که از فیدیبو استفاده می کردن، افراد آسیب دیده بینایی، تونستن دوباره از این اپلیکیشن استفاده بکنن. من ضمن این که به شدت تقدیر می کنم از این نوع واکنش جامعه نابینایان، آرزو رو دارم، این آرزو رو دارم که حتما دوباره اتفاقاتی از این دست تکرار بشه. ما متاسفانه نرم افزار غیر دسترس پذیر کم نداریم، باید انقدر تلاش بکنیم، انقدر راجع به دسترس پذیری بنویسیم و صاحبان کسب و کارها و اپلیکیشن ها رو مخاطب قرار بدیم برای اینکه به هر حال بتونیم این کلید واژه رو جا بندازیم در فرهنگ طراحی اپلیکیشن، که دیگه از همون اول همه صاحبان اپلیکیشن ها بدونن که باید محصولشون برای کاربر نابینا هم دسترس پذیر باشه. این است که به هر حال امیدوارم از این اتفاقات زیادتر تکرار بشه، بیشتر تکرار بشه. و از اون طرف اینکه فیدیبو هم به این ماجرا پرداخت یه اتفاق خوشیومنی بود، چون فیدیبو صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی جز صفحاتی است که مخاطب زیاد داره و هرچه ما این ور اون ور بیشتر راجع به اکسسیبیلیتی بشنویم، قطعاً آینده بهتری رو هم برای این کلید واژه میتونیم برای خودمون تصور بکنیم. من دعوتتون میکنم یه تیکه موزیک کوچولو با هم دیگه بشنویم و بعد یه موضوع دیگر رو هم با هم دیگه در میون خواهیم گذاشت و بعدش دیگه میریم سراغ محتوایی که برای پیشخوان امروز آماده کردیم. خب ما از اکسسیبیلیتی، دسترس پذیری گفتیم. خوبه که با یه کلیدواژه دیگه هم آشنا بشیم، یه کلیدواژه‌ای که چند سالی است باب شده و من بعدم نمیاد امروز به بهانه خبری که در وبسایت کول بلایند تک منتشر شده قدری راجبش صحبت بکنیم. اون هم کلیدواژه است با عنوان اینکلوسیویتی و خب این کلیدواژه تقریبا جدید و ترجمهش کردن فراگیر سازی. یعنی چی فراگیر سازی؟ یعنی اینکه من فرد با نیازهای ویژه، من فرد آسیب دیده بینایی یا فرد دارای معلولیت هم این حقو دارم که از همه اون امکاناتی که عموم جامعه دارن استفاده میکنن به همون شکلی که اونا دارن استفاده میکنن و در همون پلتفرم و بستر و فضا بتونم استفاده بکنم. یعنی من حق دارم تو جامعه ورزش کنم، رفت آمد بکنم. قدیمن اگر خاطرتون باشه یا جایی خونده باشین، خیلی نگاه کارشناسان و متخصصان مبتنی بر ویژه سازی بود. مدرسه ویژه نابینایان، نمیدونم نرم افزار ویژه نابینایان، روش آموزشی ویژه نابینایان یا مواردی از این دست. اما حالا اتفاقی که چند سالیست رخ داده اینه که خیلی متخصصا میان تاکید میکنن روی اینکلوسیویتی، روی فراگیرسازی. یعنی نابینایان و سایر افراد دارای معلولیت هم باید در همون بستری کار و زندگی و تحصیل و تفریح کنن که همه جامعه دارن این کار میکنن. ما حق نداریم به واسطه ابزارها یا محصولاتی که طراحی میکنیم اونا رو به نحوی از جامعه جدا بکنیم. در واقع همه افراد با هر نوع ویژگی که دارن عضوی و جزئی از جامعه هستن، باید تو همون بستری که همه دارن کار و زندگی و تحصیل و تفریح میکنن اونا هم حضور داشته باشن. در همین راستا مثالی میزنم، خب اروپایی‌ها خیلی دارن روی این قضیه کار میکنن و یه نمونهش که اخیراً توی جشنواره فوروردز تو بریستول انگلستان اتفاق افتاده بود، تو کول بلایند تک همونطور که گفتم منعکس شده. خوبه که قدری راجبش بدونیم. جشنواره فوروردز یه جشنواره موسیقیه که تابستون هر سال برگزار میشه و تو خیلی نقاط اروپا هم این جشنواره برگزار میشه. در جشنواره‌ای که تو بریستول انگلستان اتفاق افتاد، اینا اومدن به دنبال راهی گشتن برای اینکه افراد با آسیب بینایی، یعنی نابیناهایی که صرفاً یه مقداری تشخیص نور و در واقع درک سایه و یه قدری تشخیص رنگ براشون باقی مونده، امکانی براشون فراهم بشه که بتونن از اون فضای جشنواره استفاده بکنن. چیزی که خودشون میگن این است که در واقع ما چیزی که جرقه زد که بریم به سمت این ماجرا این بود که دیدیم حدود 20,000 نفر از این جشنواره دارن دیدن میکنن و با توجه به نسبت جمعیتی نابینایان به کل جامعه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که حدود 600 نفر نابینا توی این رویداد حضور داشته باشن و از زوایای مختلف این جشنواره رو رصد بکنن. اما چیزی که شاهدش بودیم اینو نشونمون نداد. ما چیزی که دیدیم این بود که نهایتاً حدود 33 نفر فرد با آسیب بینایی تو این جشنواره شرکت کردن. فکر کردیم با خودمون که چرا باید این اتفاق رخ بده، چرا نباید نسبت جمعیتی در واقع لحاظ شده باشه، رعایت شده باشه توی همچین جشنواره‌ای. و خب فکر کردیم دیدیم که یکی از چیزایی که باعث این ماجرا میشه اینه که اصولا ما امکاناتی رو فراهم نکردیم که افراد با آسیب بینایی بتونن از این جشنواره استفاده بکنن و اجزای اون جشنواره رو به درستی بتونن متوجه بشن. این شد که جشنواره قراردادی رو منعقد کرد با یه شرکتی به نام گیو ویژن و این شرکت مسئول این شد که بیاد راهی پیدا بکنه برای اینکه نابیناها بتونن از این جشنواره استفاده بکنن. و خب راهی که پیدا کرد این بود که یه هدستی رو مجهز به عینک طراحی کرد که این هدست در واقع قسمت‌های گوشیش کاری که می‌کنه اینه که با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده و صدای سه‌بعدی میاد صدای کل محیط رو به صورت سه‌بعدی توی گوش فرد با آسیب بینایی پخش میکنه و از طرف دیگه اون عینکه کاری که میکنه اینه که متصل شده به دوربین هایی که دارن فیلم برداری میکنن از اون جشنواره، از زوایای مختلف دارن اون جشنواره رو فیلم برداری میکنن، یعنی متصل شده به در واقع واحد تصویر برداری و کارگردانی تصویری این رویداد و تصویر مخابره میشه روی عینک فرد با آسیب بینایی. به این ترتیب در واقع اون فرد میتونه تمام جزئیات آنچه که روی صحنه داره اتفاق میفته رو متوجه بشه. صحبت که کرده بودن با بعض افرادی که در واقع از این قابلیت استفاده کرده بودن، همشون قائل به این قضیه بودن که تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودن، خیلی خوشحال بودن که میتونن جزئیات تصاویر رو ببینن، مثلا حتی تا لبخند در واقع کسانی که روی صحنه هستن دارن صحبت میکنن، یا اجزای لباسشون، یا هر چیز دیگری که همه میتونستن ببینن و این افراد میتونستن تجربه بکنن و به این ترتیب در واقع اون ماجرای فراگیرسازی که تو ذهنشون به دنبالش بودن اتفاق میفته. یعنی افراد توی همون جشنواره‌ای که در واقع بقیه فرد افراد جامعه دارن توش موزیک میشنون و شو تماشا میکنن، میتونن حضور داشته باشن و به راحتی از اون امکانات تفریحی و فرهنگی که اونجا تدارک دیده شده همه جوره استفاده بکنن. خب این قبیل اتفاقات نوید روزهایی رو میده که احتمالاً خیلی هم دور نیست و خب به هر حال ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بتونیم در کنار بقیه افراد جامعه از این قبیل رویدادها در جامعه لذت ببریم.
Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mal.
اگه شما جز کسانی باشین که نسخه مکتوب پیشخوان رو در ماهنامه نسل مانا مطالعه کردین، احتمالاً در جریان هستین که اولین پادکستی که من سراغش رفتم پادکست آیزان سکسس بوده. شماره 2334 این پادکست، یعنی 34مین شماره از اپیزودهایی که در سال 2023 پیت و نانسی در آیزان سکسس دارن منتشر میکنن و تو این شماره کسی مهمون آیزان سکسس بود که پیش از این 7 بار دیگه هم مهمون در واقع این پادکست بوده. ما میخوایم راجع به خانم دکتر جودی دیکسن صحبت بکنیم، یکی از تأثیرگذارترین افراد نابینا در آمریکا که تونسته کلی از خودش اثر به جا بگذاره و کلی کار مثبت برای نابینایان انجام بده. حالا با همدیگه مرور خواهیم کرد که این خانم جودی دیکسن چی کارا کرده. البته من توضیح بدم که علت حضورش در آیزن سکسس در واقع دو کتابی بوده که تألیف کرده و اخیراً روانه بازار کرده. من تا پیش از این که بپردازیم به کتاب‌هایی که ایشون تألیف کرده جدیداً و خب در واقع 16مین و 17مین کتابی است که ایشون تألیف کرده و روانه بازار کرده، یه خورده راجع به خود جودی دیکسن اول صحبت بکنیم که کیه، چی کاره است، چی کارا کرده تا به حال. جودی دیکسن در واقع امروز روز به عنوان کارمند NLS مشغول فعالیت. NLS چیه؟ NLS در واقع نام اختصاری National Library Service یا در واقع خدمات ملی کتابخانه‌ای که متعلق است این خدمات به کتابخانه کنگره در آمریکا، و اینا در واقع به طور خاص برای نابینایان امکانی رو فراهم میکنن که بتونن به تمام منابع مکتوبی که در آمریکا منتشر میشه دسترسی داشته باشن. از جمله مسیرهایی که برای دسترسی نابیناها طراحی کردن اینا یه اپلیکیشنی است به نام بارد موبایل. حالا خیلی جالبه که اینا در واقع به تکنولوژی بارد دست یافته بودن خیلی پیش از این که گوگل دست پیدا بکنه، چندین سال پیش. البته خب این بارد با اون بارد کاملا فرق میکنه و صرفاً یه تشابه اسمیه، ولی به هر صورت بحث این است که بارد موبایل در واقع یه نرم افزاریه که روی iOS و اندروید نصب میشه و تمام کسانی که نابینا باشن و اهل آمریکا باشن، چه در آمریکا زندگی بکنن یا چه آمریکایی باشن که خارج از آمریکا داره زندگی میکنه، میتونن از امکانات بارد استفاده بکنن. امکانات شامل هزاران هزار کتاب صوتی و کتاب بریل الکترونیکیه که کنگره آمریکا، کتابخانه کنگره آمریکا در اختیار افراد نابینا میذاره. و خب خیلی جالبه به شما بگم که حالا برای این که ببینیم دامنه استفاده نابینایان از در حقیقت تکنولوژی هایی مثل موبایل های هوشمند و اینا چقدر، تعداد نصبای فعال همین بارد میتونه به هر حال اطلاع جالبی رو به ما بده. الان در حال حاضر حدود 1,300,000 نفر اصطلاحاً legally blind در آمریکا هستن، یعنی قانونا نابینا به حساب میان، یعنی دیدشون کمتر از 20/20 و این افراد در واقع کسانی هستن که بالقوه میتونن کاربر بارد به حساب بیان. و خب من نگاه میکردم تعداد نصب فعال بارد در گوگل پلی رو با عدد شگفت انگیز مثبت 100 کیلو مواجه شدم، یعنی بیش از 100,000 نفر در آمریکا در واقع نابینایانی هستن که بارد رو روی اندروید نصب کردن. حالا به هر حال ما خوب میدونیم که خیلی از نابینایان آمریکایی هم هستن که ترجیح میدن از iOS استفاده بکنن نه از اندروید، بنابراین احتمالاً خیلی بیش از این هم تعداد افرادی است که بارد رو روی iOS دارن استفاده میکنن. و خب این نشون میده که به هر حال چقدر دامنه استفاده از تلفن‌های هوشمند اونجا زیاده، در حالی که من اینجا دارم می‌بینم مثلا شاید پرمخاطب‌ترین کانال تلگرامی نابیناها کانالی باشه با 6,000-7,000 در واقع عضو، که حالا اگر فرض بگیریم این تعداد نصف نابینایان هم هست، یعنی نهایتاً ما 13,000-14,000 نابینایی داریم تو ایران که دسترسی به موبایل های هوشمند دارن. اینم در نوع خودش به هر حال جای تأمل و تعمق داره. ولی به هر صورت اینا رو گفتیم تا برسیم به اینکه خانم دکتر جودی دیکسن یکی از کسانی است که توی این مجموعه NLS داره همکاری میکنه و از جمله کسانی است که در واقع پایه‌گذار بارد بوده و در قسمت ارتباط با مشتریان بارد بسیار بسیار فعاله، تو قسمت تأمین منابع مطالعاتی در بارد به همین ترتیب. و خب فعالیت‌هاش البته همونطور که گفتم به این موارد خلاصه نمیشه، تقریبا از 1980-81 این خانم جودی دیکسن تو بحث تأمین منابع مطالعاتی نابینایان داره فعالیت میکنه. یه بریل آموز حرفه‌ایه، یعنی در واقع یه آموزگار حرفه‌ای بریل جهتیابی رو داره حرفه‌ای آموزش میده و با کلی از این مؤسسات داره همکاری میکنه و در مسیرهای مختلف در حوزه‌های مختلف داره بهشون کمک مشاوره‌ای میده. اما بخش دیگری که این خانم جودی دیکسن درش داره فعالیت میکنه ورزش اسکیه. اینم خیلی در نوع خودش جالبه. اینا یه انجیوی رو حدود 40 سال دارن در حقیقت مدیریتش میکنن، یه انجیوی به اسم Ski for Light SFL، و خب این یه انجیوی کاملا غیر انتفاعی و کاملا تخصصیه. اینا هدفشون توی این انجیو اینه که به نابینایان اسکی آموزش بدن و از طریق اسکی کردن بیان در واقع مهارت‌های جهتیابی و حرکت افراد نابینا رو تقویت بکنن. یه کار جالبی که اینا انجام میدن، حالا جالب اسکی فور لایت، این که گفتم بیش از 40 ساله داره کار میکنه، در واقع ماجرای شروعش به 1964 اصلا برمیگرده که یه رویدادی در نروژ برگزار شد برای اینکه اسکی کردن نابیناها، عده‌ای از نابیناها جمع شدن برای اینکه اونجا با همدیگه یه کمپ اسکی را بندازن. و خب تو 1975 اون نابینایان آمریکایی که تو اون رویداد 64 نروژ شرکت کرده بودن، استارت راه اندازی یه انجیو رو زدن و تقریبا از اوایل دهه 80 هم این انجیو رو راه انداختن. انجیوی که از اصلی ترین کاراش اینه که یه رویداد سالیانه برگزار میکنه به مدت یک هفته، که تو این رویداد سالیانه عده‌ای از نابیناها رو به اضافه یه تعداد از همراهان بینا جمع میکنه. این همراهان بینا هم اغلبشون کسانی هستن که تو موضوع در واقع اورینتیشن اند موبیلیتی، یعنی جهتیابی و حرکت، دستن در کار هستن، یعنی مربی جهتیابی حرکت هستن. و به مدت یک هفته یه کانتری ساید سکینگ برگزار میکنه، اسکی در واقع مناطق حالا هومه و روستایی، و هر سال هم در واقع تو یک بخشی از آمریکا این اسکی رو برگزار میکنه برای اینکه افراد مختلفی از جای مختلف کشور بتونن تو این رویداد شرکت بکنن. خب این رویدادی است که گفتم هر ساله برگزار میشه و جودی دیکسن از جمله کسانی است که در برگزاری این رویداد نقش مستقیم داره، یعنی 11 سال که اصلا 11 دوره رو خودش به عنوان مسئول برگزاری بوده و در 14-15 دوره ای هم که تا حالا برگزار شده دستن در کار بوده. البته اسکی کردن جودی دیکسن حالت حرفه‌ای هم داره، چرا که در همون پارالمپیک 1980 ایشون در واقع به عنوان پارالمپیان در تیم ملی اسکی پارا اسکی آمریکا شرکت داشته و تو این مسابقات مدال هم تونسته کسب بکنه. خب این هم بخشی از فعالیت‌های جودی دیکسن بود. من سعی می‌کنم خلاصه بکنم چون نگرانم از این بابت که نکنه چیزای مهمتری رو جا بذارم از در واقع آنچه که باید راجع به جودی دیکسن گفته بشه. بنابراین بپردازیم به بهانه‌ای که همونطور که گفتم باعث شد در آیزن سکسس پیت و نانسی به جودی دیکسن بپردازن. همونطور که گفتم دو تا کتاب منتشر کرده اخیراً، دو تا کتاب راجع به ورد و پاورپوینت. خب اصولاً راجع به ورد و پاورپوینت کتاب زیاد منتشر شده دیگه، خود ما هم تو ایران کم نداریم کتابایی که یا کتابچه های آموزشی که برای نابینایان تولید شده و بهشون در واقع نحوه استفاده از ورد و پاورپوینت رو توضیح داده. اما یه تفاوت عمده بین آنچه که جودی دیکسن منتشر کرده با کتابایی که ما تا حالا دیدیم وجود داره، اونم این است که مبنای محتوایی کتاب جودی دیکسن وضعیت ظاهری متن تولید شده، محتوای تولید شده در ورد و پاورپوینت بوده. یعنی این که جودی معتقده یکی از چیزایی که در واقع میتونه پل مناسبی باشه برای برقراری ارتباط ما و افراد بینا، سر و شکل محتوای الکترونیکی است که تولید میکنیم. متاسفانه من خیلی شاهد این قضیه هستم که خیلی از نابیناها اصول اولیه ورد و بلدن، خیلی هم اتفاقا تکنیکای جالبی رو تو ورد بلدن استفاده بکنن، کلی کلید میانبر بلدن، ولی متاسفانه چون درست نمیدونن معنای جلوه های بصری در ورد چیه، کاری که میکنن اینه که ورد رو باز میکنن و شروع میکنن نوشتن، که خب این باعث میشه محتوایی که تحویل مخاطب میدن در واقع محتوای چشم نوازی نباشه. جودی تاکید میکنه روی این قضیه که به هر صورت وقتی ما یه متنی رو باز میکنیم به عنوان یک فرد بینا، وقتی یه متنی رو باز میکنه اون فرد بینا و شروع میکنه بخوندش، اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه طبیعتاً ظاهر اون متنه، یعنی این که نگاه میکنه به این که آیا فونت درستی استفاده شده یا نه، رنگ بندی صفحات آیا درسته، حواشی صفحات چپ راست بالا پایین آیا درست تنظیم شده یا نه، فاصله خطوط، نمیدونم بحث شماره گذاری، بحث در واقع نوع پاراگراف ها، همه اینا مواردی است که در نگاه اول چشم بیننده رو به خودش میگیره و اگر این قبیل موارد درست تنظیم شده باشن، اون بیننده میتونه باشه خواننده فایل متنی شما و خب در واقع به نوعی شما تونستین با متنتون ارتباط بهتری با اون مخاطب برقرار بکنین. جودی دیکسن توی کتاب مربوط به ورد داره همین چیزا رو توضیح میده، داره توضیح میده که یعنی چی که یه فونت رسمیه، یه فونت غیر رسمیه، یه فونت کلاسیکه، اون یکی نمیدونم سنتیه، اینا دقیقا یعنی چی، یا سایر موارد در واقع بصری فونت ها و بقیه اجزای متن معناشون چیه، همه اینا رو توضیح میده و توضیح میده که چطور ما باید مدیریت فایلمون رو خودمون بتونیم به عهده بگیریم. خب خیلی از ماها کاری که میکنیم اینه که وقتی یه فایلی رو حتی درست هم میکنیم، اولش در قبل از اینکه ارائهش بدیم با یه فرد بینا چک میکنیم و در واقع ازش میخوایم که این جلوه ها رو لحاظ بکنه تو متنمون، ولی جودی توی کتابش داره یاد میده که چطور ما با خیال راحت بتونیم تشخیص بدیم که در چه موقعیتی از کدوم یکی از این ابزارهای بصری میتونیم استفاده بکنیم. همین قضیه رو در مورد پاورپوینت هم داره، خودش توضیح میده، میگه که من تا به حال هر کاری که میکردم این بود که در واقع متنم و توی متن اسلایدام و تو ورد می نوشتم اسلاید 1، اسلاید 2، اسلاید 3 و برای هر کدوم متن متناسب می نوشتم و از همکار بینای خودم می خواستم که اونا رو برای من بیاردش رو پاورپوینت، ولی خب این کتاب، نوشتن این کتاب باعث شد که خودم آشنا بشم با محیط پاورپوینت و بدونم که کجا از چه افکتایی استفاده بکنم، چطور اسلایدامو خوشگل کنم، رنگ بندی اسلایدام، بک‌گراند اسلایدام، این که اسلایدا در واقع در قالب اسلاید شو فید بشن از یه اسلاید به یه اسلاید دیگه یعنی چی، همه اینا رو من تو کتابم توضیح میدم برای اینکه یه فرد نابینا خودش بتونه مستقل از بقیه اسلاید شوشو بسازه. و نکته جالبی که میگه که من خیلی وقتا این کتابایی که مینویسم و خودم باهاش آشنا نیستم، وقتی خودم آشنا نیستم اتفاقا خیلی راحت تر کتاب مینویسم، یعنی شروع میکنم به تحقیق کردن و در واقع جمع آوری مطالب و چون خودم هم آشنا نیستم بهتر میتونم بفهمم که یه مخاطب نابینا کجاها رو لازم داره که بیشتر و دقیق‌تر بهش توضیح داده بشه. و تو این راستا خب خیلی هم تاکید میکنه که کمک گرفته از فریدم ساینتیفیک، جماعتی که اونجا کار میکنن خیلی کمکش کردن. و خب یه نکته دیگر هم که اشاره میکنه این است که الان در حال حاضر روی کتاب جدیدی داره کار میکنه که حول موضوع بادی لنگویج یا زبان بدن، جسچرها و پوزچرها داره کار میکنه، یعنی این که داره سعی میکنه از طریق این کتاب جدیدی که داره روش کار میکنه به نابیناها یاد بده که چطور از زبان بدن بتونن توی ارتباط برقرار کردن با دیگران استفاده بکنن. خب راجبه جودی دیکسن خیلی گفتیم، خوبه که مروری هم بکنیم راجبه کتابای دیگه‌ای که داشته و ببینیم که این که پیت و نانسی تاکید میکنن که او در واقع 7 بار دیگه هم مهمون آیزن سکسس بوده، بابت کدوم یکی از کتابها یا کارهاش بوده. یکی از کتابایی که ایشون خانم جودی دیکسن نوشته در واقع کتابی است حول موضوع فیتنس. تو این کتاب، حالا کتابی است به نام Your Personal Path for Fitness، اومده به افراد نابینا آموزش داده که چطور میتونن برای خودشون یه برنامه بدنسازی مناسب طراحی بکنن. نحوه عکس برداری و فیلم برداری به کمک آیفون در واقع کتاب دیگری است که جودی دیکسن نوشته. 31 چیز جالبی که میشه با آیفون انجام داد و شما ممکنه ندونین، اینم باز یکی دیگه از کتابایی است که او نوشته. یک کتاب حول موضوع در واقع بازی‌های دسترس‌پذیری که برای آیفون، آیپد و آیپاد تاچ وجود داره نوشته. همینطور یه در حقیقت کتاب اختصاصی راجع به چگونگی استفاده از دوربین عکاسی آیفون تألیف کرده و راجع به اینکه چطور عکس بگیریم و چطور در واقع از عکس هایی که میگیریم برای تسهیل زندگی خودمون بتونیم استفاده بکنیم. کتاب های دیگه ای هم نوشته که قاعدتا توی سایتش میشه بهش پرداخت، سایتی که من لینکش رو توی نسخه متنی پیشخوان گذاشتم، میتونین بهش مراجعه بکنین. نکته دیگری که راجع به زندگی جودی دیکسن ما میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که او یه کلکسیونر حرفه‌ای هم هست، یعنی که یکی از علایقی که داره گردآوری یه سری اشیا است. 2 تا کلکسیون خیلی جالب این خانم در واقع جودی دیکسن داره گردآوری میکنه. یکیش یک کلکسیون از انواع اقسام لوح و قلم هاست، خیلی جالبه. حالا تقریبا بیشتر عکساش هم هست روی سایت خانم جودی دیکسن، کسایی که علاقمند باشن میتونن مراجعه بکنن و در واقع ببینن عکس ها رو. این لوح قلم ها در 8 دسته اصلی طبقه بندی میشن. دسته اول لوحای جیبی هستن، لوحای جیبی کوچکتر از 14 خط، یعنی از احتمالاً 2 خط، 1 خط، 2 خط تا 14 خط لوحایی هستن که جنبه پورتابل دارن و میشه افراد اونو تو جیبشون یا تو جیب کیفشون بذارن و با خودشون این ور اون ور ببرن. لوحای با ابعاد 1 صفحه هست، با ابعاد 27 خط مثلا، که اینا این قابلیت رو دارن که به صورت درو چاپ بکنن، در واقع افراد نابینا بتونن روش بنویسن، مثل دستگاه چاپ. یعنی شما این روی کاغذ می نویسین، روی دیگر کاغذ هم باز می توانید بنویسین، صفحه درو خواهید داشت. لوحای تک روی در واقع با ابعاد بزرگ هست که شامل لوحای 18 خط به بالاست و همینطور یه سری لوحایی هست که این امکانو دارن که یه فریمی دورشون تعبیه شده که شما میتونین در واقع زمانی که دارین مینویسین نشانگر رو جابجا بکنین برای اینکه بدونین تا کدوم خط نوشتین. این هم باز نکته جالبی است. همینطور لوحایی با ابعاد دفتر یادداشت توی مجموعهش هست و یه سری چیزای جالبی هم هست. لوحای چپ به راست، ببین یکی از چالش هایی که ماها در دوران ابتدایی خیلی همون ممکنه تجربه داشته باشیم این که یعنی چی که ما با لوح در واقع از راست به چپ می نویسیم و از چپ به راست می خونیم. ذهن یه بچه کلاس اولی شاید نتونه خیلی این قضیه رو هضمش بکنه، اما لوحایی وجود داره که به شکلی تعبیه شده که میشه باهاشون از چپ به راست نوشت، انگار که از پشت دارین روی کاغذ می نویسین، که خب تو مجموعه در واقع خانم جودی دیکسن هم از این لوحا وجود داره. همینطور یه سری لوحایی وجود داره که لوحای مخصوص غیر بریل هستن، یعنی لوحایی هستن که برای نوشتن کاراکترهای غیر بریل یا کاراکترهای در واقع لمسی غیر بریل یا برای بریل 8 نقطه مثلا ازش استفاده میشه. همینطور لوحای مخصوصی که برای نوشتن کارت ویزیت یا چه میدونم یادداشتای کوچولو از اینا در واقع استفاده میشه. این 8 دستبندی بود که خانم دیکسن توی گنجینش برای لوحا در نظر گرفته. همینطور این 8 دستبندی رو اومده تقسیم بندیش کرده، هر دسته رو در واقع به 3 تا گروه مختلف، یعنی این که در واقع بر مبنای ابعاد نویسه‌ای که تولید میکنن، چون ما در واقع توی لوحا هم این امکانو داریم که لوحامون نقطه های درشت‌تر، نقطه های خیلی ریز، نقطه متوسط و نقطه درشت روی کاغذ ایجاد بکنه و همینطور فاصله خطوط هم در واقع این امکان هست که جابجا بشه، یعنی لوحایی با فاصله خطوط بیشتر یا کمتر ما داشته باشیم. بر این مبنا هم تقسیم بندی صورت گرفته و همینطور یه سری اشیایی رو هم، یه سری اشیای مرتبط با نوشتن بریل رو هم داره توی گنجینش، از جمله مثلا 3 تا لوح ساخته شده از در واقع چوب گیلاس که در ژاپن به مناسبت 100مین سال رسمیت یافتن بریل کد تو ژاپن ساختن و به جودی دیکسن هدیه دادنش و همینطور انواع اقسام قلم‌های بریل رو این تو آرشیوش داره. اینا رو اومده توی 2 کابینت 36 ردیفه تقسیم بندی کرده، کدگذاری کرده برای اینکه دسترسی به آرشیو ها راحت باشه، برای اینکه در واقع هر قسمت کاملا مشخص باشه که اون کسی که داره میبینه اون کابینت ها رو با چه چیزهایی قرار مواجه باشه. همینطور بخش دیگری که در واقع گفتم، همونطور که گفتم جودی دیکسن 2 دستبند 2 کلکسیون داره برای خودش. کلکسیون دوم خیلی کلکسیون جالبی است، مربوط میشه به یادبود ساختمان های سوغاتی. حالا این اصطلاحی است که تو فارسی خیلی ترجمه مشخصی براش وجود نداره. در واقع ماجرا به چی برمیگرده؟ اینکه شما خیلی وقتا وقتی میرین به جاهای مختلف مسافرت میکنین، جاهای تاریخی رو میبینین، معمولا کنار اون مکانهای تاریخی یا تفریحی میان ماکت اون مکان رو به شکل در ابعاد کوچیکتری میسازن و میفروشن. یکی از کارهایی که، یعنی برای هدفم این است که خب بالاخره اون مسافری که میاد یه یادبودی از اون منطقه‌ای که رفته بازدید کرده داشته باشه. یکی از کارهایی که در واقع جودی دیکسن و شوهرش انجام میدن این است که این یادبودها رو جمع‌آوری میکنن، یعنی یادبود ساختمان‌ها و حالا اشیا و اقلام مختلف تاریخی رو سعی میکنن ماکتاشون رو جمع‌آوری بکنن، حالا چه در سفرهاشون و چه در انجمنی که به همین منظور وجود داره، انجمن گردآورندگان یادبودهای ساختمانی در واقع مربوط به سوغاتی. این هم انجمنی است که این افراد دور هم جمع میشن، راجع به یادبودهای ساختمانی که دارن با همدیگه صحبت میکنن، احیانا اگر چیزی داشته باشن با هم به اشتراک میذارن، میفروشن به همدیگه و به این ترتیب در واقع 2 کابینت دیگر رو هم جودی دیکسن اختصاص به این بخش داده، یعنی حدود 200 ماکت ساختمانی از مکانهای مختلفی که حالا یا رفته یا از طرق مختلف این ماکت ها رو به دست آورده تو 2 کابینت دیگه جمع‌آوری کرده، کدگذاری کرده و اینطوری در واقع یک کلکسیونی درست کرده که هر نابینایی بیاد خونش به راحتی میتونه اون اشیا رو لمس بکنه و کلی اطلاعات راجع به مکانهای مختلف تاریخی به دست بیاره.
And of course, these books can be useful resources for other people, even besides professionals. Give us some examples of who else might benefit from the skills one would learn by reading these books.
But I think people who pursue hobbies, people who are active in their, you know, local organizations or whatever, they might need to make flyers.
And if you're one of those people, you'll certainly want to listen to today's episode.
خب خیلی راجع به جودی دیکسن صحبت زیاده. دوستانی که علاقمند باشن میتونن حتما به سایتش مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتری رو راجبش دریافت بکنن. من فکر میکنم که بس درباره جودی دیکسن رو همینجا متوقف کنیم و با یه موزیک پیشخوانو ادامه بدیم.
Dime si alcanzas a ver en una frase, en un papel, todo lo que te intenté decir. Yo sé, tal vez no te vuelva a ver con los mismos ojos que nos mirábamos antes de ayer. Todavía me quieres, lo sé muy bien. Sé que nadie puede apagar tu sed. Pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robé. Hoy, de nuevo se fue el invierno. Tu voz quedó en silencio. Fue que el tiempo no nos perdonó. Entre luces y sombras oscuras que alumbran y cubran las casas, ternura que queda atrás, solo vienes a hacerme llorar. Lo sé muy bien, sé que nadie puede apagar tu sed. Pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robé. Todavía me quieres, lo sé muy bien.
خب یکی از چیزایی که از 2019 به این طرف خیلی در افواه صحبتش مطرح شد و کلی امکانات متفاوت دربارش توسعه داده شد، بحث حضور آدم‌ها توی جلسات آنلاین بود. بحثی که به هر حال به خاطر فراگیری کووید 19 خیلی داغ شد و ما نابیناها هم مثل بقیه افراد جامعه مجبور شدیم که کلی جلسه آنلاین شرکت بکنیم و کلی هم احتمالاً با مشکلات مختلف مواجه بودیم در این باره. و خب یکی از اتفاقاتی که همچنان در حال رخ دادنه این است که داره امکاناتی توسعه داده میشه که ما نابیناها بتونیم راحت‌تر تو این جلسات آنلاین حضور داشته باشیم. توی پادکست FSCast تو آخرین شمارش فریدم ساینتیفیک میاد توضیح میده راجع به این که چه امکان تازه‌ای رو لحاظ کرده در نسخه 2024 جاز که هنوز نیومده و خواهد آمد که نابیناها بتونن راحت‌تر در جلسات آنلاین حضور داشته باشن. حتما شما هم اگر اهل جلسات آنلاین باشین مواجه شدین با این مشکل که در واقع نمیدونین وضعیت دوربینتون به چه شکله، آیا دوربین داره جای درستی رو میگیره یا نه، آیا اساساً تصویری رو مخابره میکنه یا نه، آیا نور محیطی که توش هستین به حد کفایت میتونه اجزای محیط رو منعکس بکنه، مناسب باشه مخاطب بتونه شما رو درست ببینه یا نه. خب همه اینا رو ما بایستی از دیگران کمک میگرفتیم براش، ولی داستانی که هست اینه که حتی اگر دیگران هم میومدن با ما کمک میکردن برای تنظیم دوربینمون، ما واقعا نمیدونستیم که آیا تمام جلسه در زاویه درستی ایستادیم یا نشستیم یا نه. خب فریدم ساینتیفیک اومده برای همه این چالش ها راهکار در نظر گرفته. امکانی که در جاز 2024 فراهم شده این است که ما میتونیم در واقع از طریق اون تنظیمات لایه‌ای جاز، یعنی اونجایی که اینسرت اسپیس میزنیم، به چند تا قابلیت خوب دسترسی داشته باشیم. قابلیت اول این است که میتونیم که وضعیت بک‌گراندمون چیه، چیا توی پس زمینه تصویر داریم و وضعیت خودمون چجوریه، چه لباسی حتی، چه رنگ لباسی پوشیدیم، همه اینا رو میتونه در واقع برای ما توضیح بده. من سعی میکنم بیشتر از این توضیح ندم، البته که امکانات دیگری هم به جاز اضافه شده، میذاریم برای زمانی که نسخه بتای 2024 منتشر شد، ولی الان دعوتتون میکنم که یکی دو دقیقه بشنویم از نوع پیغام هایی که جاز داره به مجری افسکست میده راجع به وضعیتش در قاب تصویر. و بالا خیلی هم انگلیسی زیادی نیاز نداره که انگلیسی خاصی نیست، به هر حال همه ما با اصطلاحات کامپیوتری و با حرفای جاز آشنا هستیم، میتونیم بشنویم و ببینیم که در واقع جاز چطور داره ما رو راهنمایی میکنه راجع به کیفیت تصویری که داره از ما توی جلسات آنلاین نمایش داده میشه. پیش از این که فایلو بشنویم، تاکید میکنم که این بخش، در واقع این قسمتی که اضافه شده، بسیار بسیار اتفاق شگرفی به حساب میاد. چرا که خیلی از ماها بالاخره کلاس‌های آنلاین داریم، خیلی از ماها در واقع همکاری‌های آنلاین داریم، خوبه که بتونیم تو جلسات، تو وبینارها شرکت تصویری هم داشته باشیم. من بسیاری رو میشناسم که نابینا هستن و دقیقاً به خاطر همین ماجرای عدم دسترسی به اطلاعات تصویر ترجیح میدن تو همه جلسات به صورت صوتی حاضر بشن، ولی به زودی زود این امکان برای ما فراهم خواهد شد که خودمون بتونیم تصویر رو مدیریت بکنیم. فایل مربوط به راهنمایی جاز رو بشنوید، یه موزیک هم میشنویم و برمیگردیم با آخرین تکه از چلتیکه امروز در خدمت شما خواهیم بود.
You activate face in view by using jaws key plus space followed by F.
Face in view.
And you heard face in view. I'm now going to press O to open it.
Opening face in view. Using integrated webcam. Face in view. You are centered. You are pointing to center. Brightness is normal.
So it told you what web camera I was using. It told you that I was facing the center of the screen and that my face is pointed to the center of the screen. So what I mean by that is that I'm relative to what the other people might see in the view, I'm in the middle of that screen and my face is not turned left or right or up or down. So now I'll show what happens as you turn your head to different parts of the screen. So if, for example, I lean to my right,
you need to move left. You are centered.
Our goal was to give you directions that provided information to you as the user on how to get back into the frame. We had a lot of discussion of this, and this we came up with is probably the simplest to understand. If I'm too high up, so I raise myself up here.
You need to move down or tilt your camera back. No face detected.
And there you heard no face detected as I moved out of the field of the view.
You are centered.
A woman's heart is filled with passion. A woman's heart is filled with lust. If you don't believe that these things happen, could be the biggest mistake. Woman's night is filled with dreaming of the perfect man who may not be you. If we don't see what she's been missing, could be the biggest mistake. Thank you.
خب از آمریکا کنده بشیم بریم به بریتانیا، جایی که پادکستمون رو باهاش شروع کردیم، راجع به بریستول بریتانیا صحبت کردیم و امکاناتی که برای نابیناها در جشنواره فوروارز فراهم شده. باز راجع به بریتانیا میخوایم صحبت بکنیم و امکان تازه‌ای که RNIB Royal National Institute of the Blind، مؤسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا، فراهم کرده و داره روش کار میکنه برای بحث دسترسی نابیناها به موضوع در واقع اطلاعات روی بسته هایی که ما خرید میکنیم از فروشگاه ها. خب این چالشی است واقعا، حتی با وجود امکانات امروز، با وجود بیمای آیز، با وجود انواع OCR ها، در واقع حتی با وجود ایرا و مواردی از این دست، ما بازم واقعا چالش داریم برای اینکه بتونیم اطلاعات روی بسته رو بخونیم و جزئیات تشکیل دهندش رو بتونیم بفهمیم، مارکش رو بشناسیم، یا به طور مثال بتونیم بفهمیم تاریخ تولیدش، تاریخ انقضاش کی بوده. همه اینا رو RNIB تونسته در واقع با یه کمپانی به نام زپار قرارداد ببنده برای اینکه یه اپی درست بکنه به اسم زپ ویژن که روی موبایل افراد نابینا نصب میشه و میتونن تو فروشگاه ها موبایلشون رو باز کنن، وارد زپ ویژن بشن و بارکد محصولات مختلف رو اسکن بکنن و این بارکد ها اونا رو وصل بکنه به یه سری دیتابیس که بتونن مشخصاتی رو که از اون بارکد توی در واقع اون دیتابیس ثبت شده بتونن مطالعه بکنن. خب تا به حال برندهای زیادی در واقع اومدن به سمت این که در دیتابیس زپ ویژن در واقع خودشونو جا بدن و اطلاعاتشونو درج بکنن برای اینکه نابینایان بتونن به راحتی با اسکن بارکد اون اطلاعاتو به صورت صوتی مطالعه بکنن. همینطور فروشگاه کوآپ یا فروشگاه های در واقع حالا اصطلاحاً بتونیم بهش بگیم تعاونی در بریتانیا، فروشگاه زنجیره‌ای در قالب تعاونی هم اومدن از برچسب بریل استفاده کردن، اون هم در قرارداد دیگری با RNIB اتفاق افتاده که در واقع به کاربران نابینا این امکانو میده که بتونن جزئیات محصول رو متوجه بشن، تاریخ انقضا رو بفهمن. و خب این که به هر حال موردی بود که در بریتانیا داشت اتفاق می افتاد. همینطور در بخشای دیگری از اروپا ما در کمپانی اسپانیایی نوی لنز رو داریم. نوی لنز رو قبلن هم راجبش یه جای دیگه تو پیشخان یادم میاد صحبت کرده بودیم راجبش. کمپانی است که در واقع همین کاری که زپار داره انجام میده رو نوی لنز انجام میده به یه شکل دیگری، یعنی این که بارکود رو اسکن میکنه و اسکن اون بارکود فرد نابینا رو میرسونه به یه دیتابیسی و اطلاعات مربوط به اون دیتابیس براش پخش میشه. کاری که نوی لنز متفاوت از زپار داره انجام میده اینه که میاد بارکودها رو در ابعاد بزرگتری درست میکنه، مثلا در ابعادی معادل 12 برابر بارکودهای معمول، یعنی تا 12 برابر این امکان هست که بارکودها بزرگ بشه و کمک میکنه این کار به فرد نابینا برای اینکه بتونه از زوایای مختلف اون بارکوده رو اسکن بکنه. مشکلی که ماها داریم تو اسکن بارکود اینه که خیلی وقتا بارکوده رو درست پیدا نمیکنیم که بتونیم اسکنش بکنیم. منتها کاری که نویلنز انجام میده اینه که وقتی بارکوده 12 برابر بزرگتر از حد معمول باشه، حتی شما وقتی دوربین گوشیتون رو با زاویه معادل 165 درجه هم نسبت به اون بارکد نگه دارین، در واقع بارکد تشخیص داده میشه به راحتی و وصل میشه به اون دیتابیس و اطلاعات خونده میشه برای فرد نابینا. نوی لنز مدعی شده به این ترتیب میتونه همه محصولات فروشگاه ها رو در واقع دسترس پذیر بکنه، اطلاعات روی بسته هاشون رو برای افراد نابینا. گفته من آمادگی اینو دارم که در نوی لنز رو به 36 زبان در اختیار نابینایان بذارم و بارکودهای مربوط به 5 میلیون محصول رو هم روی دیتابیس خودم بذارم برای اینکه افراد بتونن جای دنیا از این امکان استفاده بکنن. همینطور البته در واقع اگر با نویلنز آشنا باشین میدونی که نویلنز کاربردهای دیگه هم تا حالا تو دنیا داشته. مثلا یکی از کاربردهایی که داشته اینه که در هلند یکی دو تا از این متروهای شهرهای مختلف هلند رو اومدن به صورت پایلوت مناسب سازی کردن برای نابیناها با استفاده از نویلنز. یعنی ایستگاه‌ها و نقاط مهم ایستگاه‌ها رو اومدن بارکد گذاری کردن و فرد نابینا با گرفتن دوربینش به سمت دوربین گوشیش به سمت بارکدها میتونه تشخیص بده که کدوم بخش از ایستگاه کجا واقع شده و به کدوم سمت بره برای اینکه به هر کدوم از سکوها که میخواد دسترسی پیدا بکنه. همینطور حتی نویلنز این امکان رو در اختیار کاربران نابینا گذاشته که بتونن خودشون بارکدهای مخصوص رو با پرینترهای معمولی پرینت بکنن و روی هر چیزی که میخوان نصب بکنن. ما اگه دوستان آشنا باشن با یه وسیله ای رو داریم، قلم هوشمند بهش میگیم، یعنی در واقع یه بارکدی روی یه محصولی و قلم رو روی اون محصول میذاریم و یه چیزی ضبط میکنیم و به محض اینکه قلم دفعه بعد روی اون محصول قرار گرفت، اون چیزی که ضبط کردیم خونده میشه. ولی در واقع خب مستلزم اینه که شما یه محصول جانبی تحت عنوان قلم هوشمند داشته باشیم، ولی با بارکد خوان نویلنز این امکان برای شما وجود داره که مثلا آشپزخونه خودتون رو یا محل کار خودتون رو کتابخونه تون رو به کمک بارکدهای نویلنز بیاین مناسب سازی بکنین، یعنی خودتون بچسبونین روی هر چیزی که میخواین و با کمک نویلنز صدا ضبط بکنین، با صدای خودتون اسم اونو بگین و از این به بعد هر بار که دوربین گوشیتون اون بارکد رو توی نویلنز شناسایی کرد میتونه همون صدایی که ضبط کرده بودین رو براتون پخش کنه. به این ترتیب در واقع شما میتونین بدون اینکه ریالی هزینه بکنین برای در واقع مناسب سازی آشپزخونتون، این کارو با نویلنز انجام بدین. خب همه اینها در واقع این امیدو به ما میده که به زودی زود ما با دنیای مناسب سازی شده تری مواجه خواهیم شد و همین الانش هم کلی امکانات هست برای اینکه ما بتونیم خونه زندگیمونو مناسب سازی بکنیم و زندگی راحت تری داشته باشیم. خیلی خیلی منو تحمل کردین، واقعا شنیدن یک صدای مونوتون یک ساعت و چند دقیقه احتمالاً سخت خواهد بود، ولی بر صورت ممنون که منو شنیدین. در غیاب همکارم امیر سرمدی اشاره بکنم به این نکته که شما اگر تمایل دارین که نسخه های نسل مانا رو دریافت بکنین، اگه نسخه الکترونیکی رو میخواین بخونین میتونین naslmana.com رو باز بکنین تو مرورگرتون و تمام 21 نسخه اخیر که منتشر شده و 12 نسخه که در قالب مانا منتشر می شده رو در قالب های صوتی و الکترونیکی دریافت بکنین. همینطور اگر با مرورگر راحت نیستین، تلگرام و واتساپ بستری است که میتونین در واقع از طریق کانال های ما دریافت بکنین اطلاعاتو. اگر هم بریل خون هستین که امیدواریم باشین چون بریل برای ما خیلی عزیزه، میتونین با شماره تلفن هایی که تو سایتمون هم هست تماس بگیرین. داخلی 8 امیر سپهری همکار من شما رو راهنمایی میکنه که چطور ثبت نام بکنین برای دریافت نسخه بریل. البته اگر خودتون نمیخواین شخصی نسخه بریل رو دریافت بکنین، میتونین مراجعه بکنین به کتابخانه‌های عمومی و بخش نابینایان کتابخانه‌های عمومی و همینطور بسیاری از دفاتر انجمن‌ها در شهرهای مختلف و نسخه بریل رو که هر ماه حدود 120 صفحه مطلب بریل منتشر می‌کنه دریافت بکنین و مطالعه بکنین. امیدوارم که روزهای پاییز خوب براتون شروع بشه و پاییز خوبی رو پیش رو داشته باشین. ممنون که ما رو شنیدین و خوش باشین و بروز.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو. نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زمان I'm not afraid to die.